بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که یشترتو در زمان 10 امر، اول ایجاب، دوم قبول، سوم و چهارم و پنجم و ششم شرایط متعاقدین، هفتم و هشتم هم 10 ده تا شرط برای زمان سید اینجا فرمودن. شرط اول و دوم را بررسی کردیم تا اونجایی که ممکن بود. در شرط سوم و چهارم و پنجم و ششم اینا همه شرایط متعاقده اینن. عرض کنم که در شرط سوم بالغن عاقلن، بلوغ و عقل دوتا. در شرط چهارم اختیار. در شرط پنجم عدم محجوریت. در شرط ششم حریت، و اگر چیه؟ عبد اذن مولا. خب اونایی که مکاسب سایر کتاب ها معنوس فضاهای طلبگی هست، شرایط متعاقدین، شرایط عوضین، شرایط خود عقد، صیغه عقد مثلا. یعنی اول و دومی که سید فرمودن شرایط صیغه عقد بود، خود اصل عقد و انعقادش بود. چهار تا هم شرط متعاقدین به تعبیری که در کفایه در مکاسب بود و شرایط. تو زمان میشه شرایط افراد دخیل در تحقق زمان، چهار تا شرط. حالا ببینید این چهار تا اگر بخوایم روی حساب عباراتی که مکاسب یا سایر کتب فقهی هست جمع آوری بکنیم، در شروط متعاقد این الفاظ به چشم میاد: شرطیت بلوغ، عقل، قصد، اختیار. عرض کنم که مثلا جائز التصرف بودن، عدم محجوریت به این معنا. گاهی میگیم رشد در بعضی مواردی، اینا رو بگیم شرط است. و خود حریت یا معزونیت نیاز به اذن مولا، اینا ردیف میشه. سید بعضی هاش را مستقلا مطرح نکردن، ولی خب لابلای حرفا هست اینا. حالا ما میرسیم هرچیش که خیلی مربوط به مقصود ما نباشه و سایر کتب به خصوص در مکاسب و اینا هم به تفصیل مطرح شده باشه، اندازه ای که سهم منه یه اشارهی به فرمایشات حالا ما میکنم برای مراجعه زودتر رد میشه. ولی بعضی چیزا هست ما نهنفی که برای این بحثایی که ما دنبالش هستیم، بعضی صاف شدن مبادی بحث مسئولیت ها زمانات، مبادی بحث نیاز در مسائل مستحدث امروز هم هست، اینا را بیشتر روش به تأملی میکنیم که مبادی بحث میشه الله صافتر باشه. راجع به همون بحث دیروز، چون یه اشکالی مطرح فرمودن در ذیل جلسه دیروز، جلسه 22 در فلکی ملاحظه بکنید. اگر منم یه چند کلمه هم تو دنبالش عرضی نوشتم، حالا شما میشالله نگاه بکنید ببینید که خلاصه در مجموع عرض دیروز من سر میرسه نمیرسه یا هنوز ابهامات و اشکالات باقیه. این علی ای حال این که سید فرمودن که هازا واضحون فی ما لم یستلزم ضررن او حرجن، این نکته مهم را فرمایش سید در بر داره که نگاه ایشون نگاه تکفرعیه. وقتی نگاه تکفرعی شد اون وقت مقایسه ها، آسیب شناسی های انواع نظریات خودش نشون میده. فرمایش سید چون مبناش بر یک فرع بودنه، لازمش اینه که فرمودن لم یستلزم. خب حالا این استلزمه چی؟ این استلزمه موجب حرج شد. پس چی؟ پس زمان شرط صحت انعقاد خودش هم را ندار. این فرمایش سید، لازمه فرع سید اینه. خب وقتی شرط اصل صحت انعقاد را نداره، با مشکوک شدن با سایر چیزایی که پیش بیاد، وضعیت زمان متبره میشه مجهول، دیگه مراعا نیست. اینجور نیست که تا ببینیم، نه، شرطش ها. الان ببینید سید فهم مستلزم ضرر و حرج. آیا سید میگن ضرر و حرج برای زمان متبره مانع صحته؟ خب اگه مانع صحت باشه میگیم اصل عدم مانعیت، درست شد؟ اما کلامشون که سر مانعیت نبوکه، کلامشون سر شروط معتبر در قبول بود، که در قبول، قبول مضمون ان شرط نیست. بعد فرمودن و اما رزل مضمون ان، رضایت مضمون ان هم فلیس معتبرن فی، معتبر نیست. این شرطه، شرط چیه ظاهر عبارتشون؟ شرط انعقاد، اصل انعقاد. اگر شرط باشه تانیاد نیست، نه اینکه مراعاست، نیاد نیست، شرط اصل. یه فرضش گرفتیم سید دارم میگم. خب حالا اگر مانع بگیم اصل عدم ضرر و حرج است، کارا میبریم جلو، میگیم پس به حسب ظاهر منعقده. اما اگر بگیم نه، سید که فرمودن هازا واضحان، لازمه سیاق عبارت ایشون، ولو میتونم ملتزم نباشن، و لازمه سیاق اینه که ان استلزم الضرر والحرج فیعتبر رزل مضمون ان. ببینید یعتبر رزل مضمون ان ان استلزم الضرر. اگه گفتیم یعتبر رضا، یعنی الان با وجود ضرر و حرج رضایت مضمون ان میشه شرط صحت، وقتی شد شرط باید احراز کنید. میگید خب شرط صحت زمان را با اصل احراز میکنید، میگیم اصل عدم ضرر و حرج است، پس رضایت او محرز است. نمیشه چنین، این اصل مثبت خیلی واضحه در اینجا، اصل مثبت میشه این رضایت مضمون ان با وجود ضرر و حرج شرطه، شرط باید احراز بشه تا ترتب صحت و حکم به صحت بشه، درست شد؟ ترتب احکام بشه. با صرف اصل عدم ضرر و حرج اصل مثبته، نمیتونید شما رضایت او را احراز کنید، مخصوصا اگر در دعوا باشه. با اصل نمیتونید ضرر را بردارید، داره میگه من متضررم، شما اصل را تازه اونجایی که مانعیت داشته باشه اونجاییست که دعوا نکن. اما اگه مدعی ضرر و حرج باشه تا بیادم ثابت بشه یا نشه، اصل زمان مونده کارش،
عدم اعتبار رضایت رو خواهم اثبات کنم، یعنی اصل شرعی شده، اصل شرعی عدم ضرر و حرج این هست که اعتبار رضایت نیست.
نه اون طرفش رو بگی، ضرر و حرج وجودش چیه؟
وجودش شرطه، ولی ما خواهم بگیم که خب وقتی که باشه، وقتی ضرر
وقتی وجودش
اعتبار داره، اعتبار داره
رضایت مضمون. خب وقتی اعتبار داره باید احراز
بشه یا نه؟ نه می‌کنیم ضرر و حرج رو تا اعتبار رضایت هم نفت بشه، اثر شرعی شدید.
نه اونا که من مشکل ندارم اون جهت فرمشون، این طرفش اگر ضرر ها شما میخواد بگه اصلا حرف سیو دارد کنی؟
نه حرف سیو دارم، اصل مثبت بودن رو میگم، اصل مثبت بودن شما رو خواهد.
ببینید شما الان میگید که مقصود سید اینه که صرفا ضرر و حرج مانعه و عود به شرطیت رزل، خب اگر عود بکنه پس رزل مضمون ان معتبر نیست الا میستلزم، درست شد؟ اگر شک کردیم الان ضرر و حرج هست یا نیست،
استثنا میگه که ضرر و حرج نیست،
نه، شما وقتی میگید نیست، نیست شما معناش چی بود؟ فرض گرفتیم معناش این بود که اگر احتمال ضرر رو حرج بدید، در صورت وجود ضرر و حرج شرطیت رضایت او را میپذیرید. درست شد؟ شما میگید من با اصل میگم ضرر و حرج نیست، پس شبهه حکمیه میخواد درست کنید یا در موضوع میخواد بگید
چیز شبیه شبهه حکمیه؟
وقتی که وقتی موضوع رو نفی کردیم، ضرر و حرج رو نفی کردیم، طبیعتاً اعتبار رضایت مضمون هم نفی شد
دیگه.
در صورت دیگه. وجود ضرر و حرج بود، وجود ضرر و حرج نفی بشه اعتبار
میگیم ضرر و حرج نیست، پس در
درس پس رضایت معتبر نیست.
رضا معتبر نیست که شبه حکمی است. شبه حکمی ما هم گفتیم رضا معتبر نیست. بله.
بله. حکم شرعی که روشنه، حکم شرعی اینه که رضایت مضمون الان در صورت معتبر است که ضرر و حرج باشه. درسته؟
خب. حالا شما
این موضوع رو نفی میکنید. تو اون حکم شرعی هم نفی شده. شبه موضوع.
آقا من فرمایش ایشون رو یه مثال طرح کنم، فرض کنید یه نجاستیه. اون لباس رو شک در نجاستش داریم. حکم نجاست اینه که اگه مثلا من دست به این بذارم، دست منم نجس میشه یه چیه دیگه. حالا اگر استصحاب عدم نجاست بکنم دیگه دستم بزنم نجس نمیشه.
مثلا شما فرض کنید لباس مصلی شرط طهارت درش داره دیگه. در لباس مصلی شرط طهارت داره. حالا شک دارم این لباسم نجس یا نه، نفع میکنم با استصحاب، نفع میکنم نجاست این رو. اعتبار طهارت هم فرض کنید که میره، اصلا اعتبار طهارت میره در صورت خاص.
آقا اگر شرط
دستی نیست
عدمش باید احراز میشه. اگر شرط
کی گفته عدمش باید احراز میشه؟
چون شرطه، مالک نیست.
نه،
شرط سبب مقدم آجا
ضرر باش، اگر ضرر نباشه دیگه شرط نیست.
شرط مشروط اگر شرط باشه اونم که میگه شده موضوعی که اون که مثل ساب جاری کنه، مثل ساب بقای طهارت جاری
عدم ضرر و عدم حرج شرط
شرط بجاری. ببینید اگر صرفاً عدم ضرر شرط باشه برگشتش به مانعیت، خب. اما اگر بگیم که ضرر و حرج فقط وسیله‌ای بودن در نزد سیه، برای اینکه اگر ضرر و حرج هست بنابراین چیه؟ احراز شرط میخواد. چرا؟ چون در صورت وجود ضرر و حرج رضایت او شرطه. الان در صورت دعوا فرض بگیرید فرما شما روشن دارید، ولی که اصل در فرما شما میاد، الان آمده داره ادعا میکنه من متضرر و متحرجم، شما میگید اصل عدم ضرر تو است، پس رضایت تو شرط نیست، برو پی کار. باید
بیانه بیاره ممکن از اون طرف یا ضرر و حرجی نبود، باید بیانه بیاره که
ممکنه بگید از اموری که لا یعرف الا من قبله از این جد حرفش قبول میشه، اونا میشه ضوابط باب قضا.
یعنی اگه واقعا اصل معیار باشه چه واسه میتونه؟ الان وقت که میخواد داخل بشه، اگر داخل بشه برای اینکه نماز بخونه واجبه که بره احراز طهارت بکنه، ولی تو اصل دخول وقت که میتونه وقتی شک داره استصحاب عدم دخول وقت بکنه دیگه.
یعنی
اون اشتراطه مرحله بعدشه، اگر حرج ثابت شد بعد باید احراز کنه رضایت این آقا، این قبول، ولی قبلش باید اون خود حرج احراز بشه.
یعنی ما گاهی خود شرط را با خصوصیاتی میتونیم شرط را با اصل احراز کنیم. من اینا کلیشا که هیچ مشکل ندارم، مکررم در جامعه مثال هایی که شما فرمودید. ما موارد و اینجا میگیم که اصل شرط درست کن، احراز شرط با اصل میشه، این کلیش درسته. اگر اما در ما نحن فی ما اینجوریه،
آقا فی ما لا یستلزم قید لا یعتبر نیستیه، میفهمم هازا واضح اون فی ما دارم، یعنی جایی که مستلزم ضرر نمشه واضح معتبر نیست. این دیگه نمیتونیم بگیم اگه قید میفهمد لا یعتبر فی ما اون مفهومه میومد، میفهمد لا یعتبر و هازا واضح اون فی ما لا یستلزم، یعنی فی ما لا یستلزم قید اون وضوح هست، نه بحث عدم اعتبار.
خب شما تعیین میکنید فرمایش
نه کار به ایشون ندارم، مفهومی گرفتید از این فیمالم یستلزم؟ بله. که اون وقت عرض میکنم که اصلا فیما لمسه قید لایعتبر نیستش، که قید حاضر واضحونه،
این وضوحش
حواشی هم قید نیست. شما قبلا فرمودید حواشی قید گرفتن لذا مفهوم دارد.
بله، یه احتمالی ارسال کرده بودن که از آقایون به این که اصلا سید نمیخوام بگن نیست، گفتن تو اون یکیش واضحه نه. تو اون یکیش واضح نیست ولو بازم شرط نیست، نه اینجوری گفته بودن، ولی ظاهرش مرموهای حکیم دیگران اینجور نفهمیده بودن و لذا محشین هم همه اونایی که مخالف بودن هی قید زده بودن و این استلزم مشکل ندارد، ظاهرش اینه. حالا اگر سید اینجوری بگن چون فرع واحد است، ما در اینجا با اصل عدم ضرر و حرج شرطیت رضایت او که شرط است تو این صورت احراز میشه؟ یعنی میگه پس راضی است؟
نه پس
رضایت معتبر است، اشتراط میره.
اون که اصلش کلیش شبهه حکمیه که ما اول قبول کردیم، که شما میخواید بلفت بگید نیست، رضایت معتبر نیست کلیاً، الان میخواد بگید نیست.
نه الان میخواد بگید نیست، غیر از اون رضایت که حالت نفسانیه، این یا راضی هست یا نیست.
نه شرط الان
نه شرط.
چرا؟
شرطش توقف بر ثبوت حرجیت داره، تو اون حرجیت ثابت نشه که نمیاد، اون ثبوت حرجیت رو میتونیم با اصل نفی کنیم.
خب الان ما احتمال عقلایی ذره اینجا میدیم،
احتمال با اصل
با اصل ضرر و حرج هم میبریم، رضایت او که شرطه چطور اومد؟
شرط نیست دیگه، اگه این به متأخر ارزش
داشت. نه نشد، نه نشد. ببینید شما پس اون اصل ملازمه رو باز نمیپذیرید، ما گفت قبول نشد. شما قبول دارید که اگر ضرر واقعا بود رضایت مضمون ان واقعا شرطه،
و اگر بلاجو
تمام شد.
و اگرش باید ثابت بشه دیگه.
نه نه اون مثلا ثابت تو استثاب آقا میگن یا باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی استثاب بشه. الان صحبت سر اینه که رضایت موضوع حکم وضعی اشتراط رضایت. خب موضوع حکم شرعی رو شما عدمش رو استثاب میکنید، خب عدم حکم هم استثاب میشه.
رضایت حال نفسانی موجود در نفس مضمون عنه که شما هم علل فرض بگید شرط.
نه ما اونو
چطور رضایت هم میارید؟
جز
با اصل مثبت، با اصل مثبت باید بیاریدش.
اصل سببی
رضایت که بلوجدانه که راضی نیست. شما جایی که شک دارید بس اشتراطش رو برای اون که معلوم راضی نیست ولی نمیرفت پیش حاکم که. الان صحبت سر اینه این عدم رضایت این فایده داره یا نه. ما استصحاب میکنیم که موضوع اون اشتراط رضایت تو ضرر بود، استصحاب عدم میکنیم، حکم وضعی اشتراط الان نیست.
الان در اینکه ما اینجا شرط را چی گرفتیم؟ رضایت او. درست شد؟ تازه من کلامون سر دادگاه نبود، بعدی که ایشون گفتم بردم سر دادگاه. من کلی فرمایش سید را منظور
شرط مطلق نیست. بله. اشتراط این شرط مشروط به صورت ضرر و حرج، یعنی اشتراط مطلق نیست، اشتراط متوقف بر وجود ضرر و حرج.
خب
ما این وجود ضرر و حرج رو نفی میکنیم تا اشتراط که امر کلی منقه هیچ شبهه‌ای هم درش نیست، اون اشتراط رو نفی کنیم.
ببینید ضرر و حرج سبب بود، موتور روشن کننده کار شرط بود، اشتراط بود،
اشتراط شارع، اشتراط شرعی رو مخواهم نفی کنیم، میگیم چون ضرر و حرج نیست برای تو لذا اشتراط شرعی نیست.
الان این چیزی که اون موتور اشتراط رو روشن میکنه وجودش مشکوکه، شما نفی میکنید با اصل و میگید پس موتور روشنه، پس موتور روشنه،
موتور روشن نیست، ثابت نیاز نیست دیگه اصلا، باشه
رضایت این روشنه، اشتراطش دیگه من این که عدم رضایتش،
یعنی دیگه وقتی اون واجه با اصل میره کنار کاری با رضایت این نداریم دیگه، چون حرج رفت کنار دیگه کاری اصلا راضی باشه یا نباشه، با اصل اومدیم اعتبار رضایتش رو نفی کردیم در حقیقت.
بله. یعنی الان اون چیزی که در ذهن منه اون است که ما اینجا تو اصل یک مثبتیتی به ذهن میاد همین اندازه. حالا این مثبتیت شما مثبتیت رو میگید که
نیازی نیست به اثبات رضایت، چون معلومه که رضایت نداره مضمون اصل، چون اعتبار نداره عدم رضایتش، چون
ضرر و حرج. ببینید سید فتوایشون که در قضاوت درست رضایت نداره، اما سید که نگفتن که مطلقا رضایت او شرط است یا عدم رضایت او شرط نیست، درسته؟ پس مثل دوران بین محضورین، مثل چطور بود میگفتید مخصص نمیتونید تمسک به آن بکنید، میگفتید شک داریم در دخول تحت اهدل حجتین، نه اینکه دخول یکی مسلم است خروجش مشکوک. الان سید وقتی قید میزنن اینجا ما یه اصل چیز نداریم که، یه شرطی داریم دو شقی، اگر اسرا حرج نیست رضایت شرط نیست، اگر اسرا حرج هست رضایت شرط هست. شما چطور میخواید با یه اصل یکی را بیارید؟ یکی را باید بیارید. شما ممکن معلومه رضایت شرط نبود، کلی شرط نبودن که غیر از اینه که الان تو خارج شما میخواید ما گفتیم
ضرر و حرج رو نفی کردیم، اثر شرعیش رو نفی کردیم، ضرر و حرج خارجی موضوعی رو نفی میکنیم تا اعتبار شرعی رو نفی کنیم.
خب اون شق شرط اونجایی که شرط بود درست شد؟ تأمین شد؟
مهم نیست اصلا اشتراط رو نفی کردیم،
اسر و حرج رفت کنار، اگه مانع محض بود قبول، اگه اسر و حرج فقط بهانه بود برای اینکه اون شرط بشه فعال، اون باید احراز کنید
اسر و حرج. آقا من فعال بشه در صورت وجود اسر و حرج،
منوط به علم ما هم نیست. بله زرا اگه الان اینجا واقعا حرج باشه، ببینید واقعا حرج هست، درست شد؟ شما چی میگید؟ حجت نداریم جا، اصل مثبته.
خب چرا مثبته؟
به خاطر اینکه
حساب شما شاید اینطوری روشن بشه، پیش‌فرض از نظر شما اینه که می‌فرمایید باید معامله موجود متصف به عدم ضرری بشه تا بعد مثلا اون اشتراط ثابت بشه،
عدم ضرر واقعی یعنی
استصحاب عدم ضرر اثبات نمی‌کنه که حاضر معامله ضرری که بعد اون حکم بیاد. ولی منتها رفقا میگن که این اتصاف شرط نیست، اتصاف به عدم ضرری بودن شرط نیست،
به عدم ضرر واقعی
شما واقعی میگید
ضرر و حرج اینا مقدمه است. همه من میگم شما اگر سید بگن لا یعتبر رضا الا اذا استلزم یا واضحونی که حالا آقا فرم بودن
شکل در محقق و فکر فرمایی دستش اینجا اصلاری نمیشه شکل در محققه مخصص.
بله یعنی
نه محقق،
ببینید در اینجا سید عدم شرطیت مطلق را که نفرمودن با رو فرض علل فرض، یک کاری کردن که روی یک فضای شرط نیست در یک فضای دیگه شرطه. الان موضوعا شما با اصل میتونید یه فضا را بیارید؟ نمیتونی بیاری؟
اگه از قبیل مرعه قرشیه و هاشمیه باشه نمیشه.
شما میخواید با اصل دوتا این دخول تحت اهدل حجته، شما میخواید با اصل یک فضای دوتا فضاست، دوتا حوزه است، حوزه وجود حرج واقعی که رضایت شرطه، حوزه عدم وجود حرج واقعی که رضایت شرط نیست، دوتا بستر واقعی است عندالله. شما با اصل میخواید بگید این فضا حاکم است، چطور میخواد بیاری؟
تو بیان فتوا کی این شکلی بیان میکنن که مثلا واقع مثلا میگه طهارت واقعی مد نظرش باشه، مثلا میگه نجاست معمولا، یعنی وقتی میگه آقا مثلا اگر طرف راضی نباشد اصول ظاهریه رو هم جاری میدونه تو بیان فتواش. چون شما از رسالی جوری دارید فتوای سید رو بیان میفرمید که وقتی میگه علم یستلزم حرجن کنارش یه قید حرجن واقعیان هست، این اگر باشه که خب برخلاف همه سبک بیان فتوا میشه.
باید متصف به ضرر باشه نه ضرر عدمی، این مرکب نیست موضوع عقد به علاوه ضرر، عقد متصف به ضرره، چون اینجوریه پس با عدم مثبت میشه، چون میخوام از عدم مطلق برسیم به عدم وصفی. این مد نظرتونه؟
از
اون مرعه قرشیه
قرض متیقن نه از عدم
متشبه نه 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 اتفاق قرار مد
نظرتونه. بله ببینید ما به خصوص با اصالت الفساد در عقوده به پذیرفته بشه و سایر موارد با امور عبادی و احراز یک شرطی با اصل که در کلش ما مشکلی نداریم، با اون جایی که در همون جایی که موضوع را با اصل ثابت میکنید، اگر تو موضوع شما و شرط شما یک جهت اثبات نهفته باشه، همونجا هم نمیتونید. ملاحظه کردید چقدر جاست که میگن اینجا با صرف عدم کذا باید احراز تزکیه بشه، میشه اصل مثبت. چرا؟ چون صرفا با اون اصل نمیتونید تزکیه را ثابت کنید. چرا نمیتونید با صرف اون اصل اینجا تزکیه؟ چون میگن مثبت میشه. شما اینجا به یه چیز اثباتی به عنوان شرط نیاز دارید. در ما نهنفی اون چه که سید میگن، اگر پذیرفتیم که وقتی حرجه اون رضایت او شرطه، شرط کار است، درست شد؟ شما میگید من با یه اصل این رضایتی را که شرطه اند وجوده ای با اصل ثابتش میکنه. آیا این ثابت میشه؟
عدم اشتراط ها جوها، عدم اشتراط اثر مستقیم عدم ضرر و حرجه. این وقتی ضرر و حرج رو نفی کردیم، اثر مستقیمش عدم اشتراطه. آقای اونو میگه
حاجه ها میزننش به عدم ضرر واقعی، نه عدم ضرر ظاهری. باید الله ضرر نباشه،
اصل مثبت نمیشه چون اصل مستقیم میشه. اصل مستقیم عدم ضرر و حرج عدم اشتراطه. عدم اشتراط هم نبود دیگه.
بله انشاءالله. الان به گمانم فرمایشات شما را تصور کردم، انشاءالله میرم بعدا روش تعمل میکنم، اشتباه عرض کرده باشم شنبه میام میگم انشاءالله محضر تعمل بیشتر کنم. خب برگردیم که بله، حالا اون چیزی هم که مطرح کردم تو ذیل جلسه 22 راجع به اون ملازمه، اینایی که الان صحبت کردیم نبود، یه چیزای دیگری بود، من چند کلمه نوشتم، انشاءالله خودتون نگاه کنید. اونجا هم اگر با صاف نبود، یا یه چیزی ارسال کنید، یا بعدا تو مباحثه بگید، یا فردا اینا بر مانی نداره برای شنبه، یادداشت کنید به من بدید، روش تأمل میکنیم انشاءالله. خب حالا اون چه که سید در شرایط متعاقدین فرمودن، عرض شد که اول و دوم راجع به اصل عقد زمان، ایجاب و قبول، سوم شرطیت بلوغ و عقل، چهارم اختیار. اینجا مرحوم سید اکراه را در ذیل اختیار آوردن، مکره را. و حالون که مکره تو کتب فقهی اگه مفصلا نگاه کنید در دو جا ذکر میشه، گاهی میگن مکره قصد نداره، گاهی میگن مکره اختیار نداره. اینا بحثای دقیقی من اندازه که ممکنون باشه چون نافع میدونم، انشاءالله جلسه بعدی زنده باشیم عرض میکنم. فعلا شما مراجعه بکنید. خب سید من مختار باشه پس مکره قبول نیست، مهجورم نباشه. مهجور یکی سفیه هست یکی مفلسه. سفیه رشد نداره، اما مفلس حق دویان مطرحه، میشه مهجور و تصرفه. اینم شرط پنجم. ششم هم باید اگر عبده مولا به او اذن بده، ضمانت بدون اذن، اذن مولا برای عبد نیست. پس ما چهار تا شرط با هم اینجا دارن سید، مجموعش یکی شرطه، یعنی شرط ضامن و مضمون و له و مضمون ان به عنوان متعاقدین. اینا همه همون شروط عامه ای را که جای دیگه هم اینجا میاد، بلوغ و بلوغ مقابلش چیه؟ عدم بلوغ. عدم بلوغ به معنای حالا شامل ممیز مراهق، غیر ممیز و مراهق، شامل همه اینا میشه این بلوغ. عقل در اینجا نوعاً که به کار میره به مقابلش معلوم میشه، عقل اینجا مقابلش یعنی مجنون. حتی در اینجا سفیه هم عاقله، سفیه درست در رشید نیست اما عاقله. چرا؟ چون تو این فضا وقتی میگیم عقل شرطه، منظور ما از عقل طرف به مقابله، یعنی مجنون نباشه، یعنی جنون مانعه. پس عقل شرط است به این معنی که جنون مانعه. اما اختیار که اونم بحث مهمیه، اختیار چیه؟ اینه که مکره نباشه. مکره این سوال درش مطرحه. خب مکره که شد، حالا دیگه زمان باطله، شرطش عدم اکراه. سید فرمودن فلا یسه زمان المکره. نکات تا یادم نرفته بگم، از جای مهم اینه، ما محشین هم هی حاشیه زدن. سید در شرط سوم پنجم هی مضمون الله با زامن را هر دو را تذکر میدن، میگن بلوغ و عقل هم در زامن شرطه هم در مضمون الله. مضمون الان هم که اصلا رضایتش کار این نبود. باز در حجر میفرمان هم زامن نباید محجور باشه هم مضمون الله به یه معنا فلا یشارک، که حالا تفسیرش عرض میکنم، یکیش را قبول میکنم، درست شد؟ اما در مختار که میگن، میگن فقط زامن. کونهو یعنی کون زامن مختارن، فلا یسح و ضمان المکره به عنوان زامن. مضمون الله اگر مکره بود در قبول چی؟ مطرح نکردن. لذا محشین مرتب شاید 7-10 تا حاشیه هی تذکر دادن بابا مضمون الله هم نباید مکره باشه. چرا سید اونجا را گفتن اینجا را نگفتن؟ آیا قبول نداشتن؟ کما اینکه در بعضی حاشیه‌های عروه هست که علا اشکالن، معلوم میشه در مضمون الله یه اشکالی بوده، یعنی سید ان عمدن اینا در مضمون الله نیاوردن، یا مثلا یه نفع مسامحه‌ای شده در اینکه ذکرش نکردن. اینا باید برسیم. نکاتی عرض میکنم برای شنبه، اگر زنده بودیم حتما توجه بفرمایید. نکته دیگه این که در بالغ و عاقل که فرمودن در مراهق اذن ولی هم فایده نداره، ولو با اذن ولی بود. علا اشکالن، اشکالنی را سید فرمودن، اما مرحوم آقای حکیم میگن ظاهر هم الاتفاق علی، که چیه؟ که مراهق هم نمیتونه زامن بشه ولو ولی به او اذن بده. ملاحظه فرمودید در چی؟ در مکاسب مرحوم شیخ اول همینا رو که مطرح کردن شاید فرمودن لکن الانصاف، اینجور چیزی که آیا این ادله مثل مراهقی را اونم با اذن ولی میگیره؟ مراهق بدون اذن ولی یه بحث، مراهق دیگه با اذن ولی که خیلی قوی است، درست شد؟ آیا شامل او هست یا نیست؟ این بحث شرایط متعاقد در بلوغ و عقل فقط برای بحثی که ما داشتیم مسلوب العباره بودنش از نظر فقهی برای ما الان مهمه، که ما بحثمون یکی از مبادی بود برای مثل مباحث هوش مصنوعی دیگه. در بلوغ، حالا جنون را بگذاریم، در بلوغ ما میگیم سبی مسلوب العباره است، یعنی لفظش فایده نداره، مشهور معنیه. خب در این که حالا سبی چیکار بکنه، مرحوم شیخ مطرح فرمودن، بعد کلمات علمام رو آوردن، بعد گفتن اذن ولی کارو درست میکنه یا نه. بعد رفتن سر این که مضمون المسلوب العباره هست یا نیست، تقویت نکردن، چه اشکالاتی کردن. آخه ما چطور بگیم سبی اونم مراهق مسلوب العباره است؟ هیچی نمیفهم. بعدنم تا آخر مرحوم صاحب ریاض گفتن کل آله هست، اونجایی که کل آله باشه اشکال نداره، اما اونجایی که خودش بخواد متولی اجرای صیغه باشه وکالتن از او یا اینا، نه قبول نیست. با اون تفصیلاتی که در مکاسب مرحوم شیخ فرمودن، مرحوم صاحب جواهر که مفصل اینجا وارد شدن راجع به طیف. چرا؟ چون جناب محقق اردبیلی اول کسی بودن که آمدن رفتن مقابله کردن، مخالفت کردن با مشهور، شروع کردن مناقشه کردن که آخه ما چه دلیلی داریم که سبی قبل از بلوغ شرط است، قبل از بلوغ ادله شرعیه داریم خلافش. اینجا از اونجایی است که باز صاحب جواهر از دست محقق اردبیلی ناراحت میشن، من الغریب ما فعله المحقق اردبیلی. خب صاحب جواهر میگن دیگه معلومه بلوغ شرطه، میرسوننش حتی تا حد ضرورت، که مرحوم شیخ هم در مکاسب اشاره کردن به مبنا و روند فرمایش صاحب جواهر، که شیخ فرمودن که بعض المعاصرین به نظرم انهاه و الی البدیهیات، یعنی تا اونجا جلو رفتن که دیگه بلوغ بدیهی. خب این دیگه مسلوب العباره است. سوال ما اینه سبی که میگیم مسلوب العباره است، بلوغ شرطه، بلوغ به عنوان اینکه از مسلوب العباره در میاد نمیفهمه اینها، الان این میتونه برای اجرای طرف عقد بودن مثل هوش مصنوعی که میخواد تو معاملات در فضای تجارت شرکت کنه ایجاد بکنه یا نه؟ چرا؟ چون میگید که سبید چرا قبول نیست؟ میگه مصلوب العبارت چیزی نمیفهمه، لفظ میگه فقط، لفاظی کردن که قاصد تلفظ است، حتی قاصد معنا هم نیست، سر در نمیاره از اینکه چیکار میخوام بکنم. درست شد؟ خب حالا این هوش مصنوعی سر در میاره؟ او که چیزی نمیفهمه که، طبق چیزهای خودش. آیا اگر انشاء یک صیغه بکنه در معاملات کل، طرف معامله شما یه هوش مصنوعی باشه که ایقاع معامله بکنه با شما، مصلوب العباره هست یا نیست؟ اگه میگید باید طرفی که عقد بخونه بفهمه، فهم داشته باشه، او که نداره که. همین نمیدونم کدوم این جلسات اوائل مباحث ما بود، اینکه آقایون همین دیروز پریروز لطف فرمودن یه ارسالی کردن، نگاه کنید، یه مصاحبه ای از یکی از این مدیرهای مهم پروژه های هوش مصنوعی. گفته بابا هی نگید که فهم بفهم، این یه وسیله، ما هوش مصنوعی رو میاریم برای مردم، نه هوش مصنوعی رو میاریم بشه از مردم، اینجور تعبیر، برای مردم میاریم نه از مردم. چرا؟ میگه خودتون میفهمید چی سرش نمیشه که، این مثل یه چیز مکانیکی کارهای رو انجام میده رو روال خاص خودش. حالا ببینید شما با فرض این که بفهمین، وقتی شاعر میفهم بلوغ، بلوغ یعنی چی؟ یعنی از مصلوب العباره بودن در بیاد. چرا مصلوب العباره از فقها فرمودن؟ سر در نمیاره، قصدش به لفظ محض است. حالا در مکره هم مباحث قصد هم میداریم. اگر اینجوری شد دیگه پس چیه؟ اصلا او فهمی نداره، مثل اون کسی که تو اتاق چینی نشسته بود. تازگی دیدم تو بعضی بیانات اتاق چینی رو اینجوری معنا کرده بودن که اون کسی که تو اتاق نشسته ترجمه میکنه اون مطلب به انگلیسی برای خودش، اما چینی بلد نیست، فقط ترجمه رو میبینه. ظاهرا اینجور نیست ها، اصلا تو اتاق چینی ترجمه صورت نمیگیره که. ظرافت بحث اتاق چینی اینه که اون کسی که انگلیسی بلده، انگلیسی را به عنوان زبان فراموزو فقط قواعد بازی با نماد ها را یاد میگیره، نه اینکه اون محتوای چینی را به انگلیسی ترجمه کنه. این که اصلا اتاق چینی نیست. ملاحظه کردی این نکته ایست؟ دیدم خب نباید اینجوری تصور بشه. در اون کسی که تو اتاق چینی نشسته جواب میده، او فقط بازی با نمادها را بلده، قاعده ها را میدونه، مثل اون بچه‌ای که میگفتم یادش میدید انگشتا دا اینجوری بکن، و الا او از اینکه چی اصلا داره جواب میده محتوا هیچ خبری نداره، هیچ چی. نه اینکه چینی چون بلد نیست، چینی را فقط بلد نیست، ولی محتوا را میفهمه. نه، جالب اینه که کل جواب را قشنگ میده بدون اینکه اصلا بفهمه چی جواب داد، فهمی از اون نداره. این نکته مهمه. خب لذا در ما نحنفی این وقتی جواب میده، اگر فرض اتاق چینی گرفتیم، اون هوش مصنوعی که داره تو اینجا جواب میده هیچ درکی از محتوا نداره، اصلا نمیدونه شما میخواد معامله انجام بدید، نمیدونه میخواد زامن بشید، هیچ چی را نمیدونه. او فقط با نمادها، با اون چیزی که بهش شما دادید، ولو با درجاتی از بازیهای پیش رفته جواب شما میده. خب شرعی قبوله؟ شما سبیر را میگید چون مصلوب العباره است معاملش قبول نمی کنید. هوش مصنوعی که فقط داره با بدونه که هیچی سر در بیاره داره با نمادها بازی میکنه، شما میگید انشاء عقد بکنه، قبوله؟ این یکی از جاییست که مصلوب العباره بودن با بحث ما نحنفی میتونه ایجاد شبهه بکنه. حالا روش تعامل بکنید، اگه زنده بودیم شنبه ببینیم که میشه یه تقریری بکنیم در این که هوش مصنوعی بیتونه چیکار کنه، اون آنچه که رضایت شارع است در این که مصلوب العباره نباشد را تعمیم بکنه یا نکنه. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.